بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. چون این وقت دوم ما محدود هستش، حالا تا بقیه دوستان میرسن، نسبت به بحثی که الان کردیم اگر نکته ای دارید یا مروری میفرمایید گوش میکنم. قرار بود خیلی چیزا قرار بود، آره یه وقت دیگه انشاءالله. نه سوال نپرس. ها چی؟ اون هنوز نگفتیم، الان دیگه آماده است که بیان بکنم.
استاد حالا ما در مورد ماهیت صحبت می‌کنیم و اون تعیین حدود و سابق می‌دونیم، خود این ماهیت وجود داره، یعنی هست
به برکت وجودش هست، یعنی ظهور وجوده، یعنی این چارچوبه وجود
که واقعیه یا چیزی که ما صرفا
در واقع اون مفهوم اون چیزی که مصداق وجوده، واقعیت، حق واقعیت مال اونه، اونه که داره ماهیت رو ظاهر میکنه. اگر او باشه ماهیت هست، اگر او نباشه ماهیت نیست.
خب این که تعییناتش متفاوت میشه،
اتفاقا ماهیات تعییونات خود همون وجوده هستن. اون وجوده رو وقتی میخوایم در سطح مفهوم از این شکایت بکنیم، دو تا سبد دستمون میگیریم، شروع میکنیم اینا رو از او حکایت کردن. من تا این سبدهای مفاهیم یکسان ما رو نمیبرن، یکی جلو جلو میدوه ما رو میبره به حق واقع میرسونه، یکی اون عقبه او رو به ما میکشونه میاره، یعنی اون جایی که واقعیت توی اون چارچوبه داره بروز و ظهور پیدا میکنه. به برکت اون چیزی که وجود داره دلالت بر اون میکنه، اون دیگری هم هست میشه. اگر اون بره اینم نه هست میشه.
حالا اینکه خود این وجوده چطور تعیونات مختلفش واقع پیدا میکنه، به خاطر
این، به خاطر اینه که تشکیل مراتب داره، مثل نور از هر مرتبه او یک چیزی اخذ میشه. حالا اینم الان یه بحثی مطرح میکنم. خب دوستان همراهی میکنن، یه صلوات بفرستن. ها؟ بله، مثل که بدون بلندگو صدای من شنیده نمیشه فعلا. بله صدا حالا میرسه. موقعی که گوش بکنید، بعد بلندگو هم نیاز نیست، اما الان من مجبورم که از بلندگو استفاده بکنم. گفت الحق لمن غلب، وقتی همه صحبت میکنم اون صدایی که غالبه حق با اون میشه دیگه. حالا بعد این شکلی میشه. عرض کنم که اما خب باز به اونجا نمیرسه صدای ما، اصلا نمیرسه. میگم که اگر میخواید که پنکه اصلا اومد اینجا، نمیخواید جلو پنکه بشینید؟ آره چی؟ بله خیلی. ببینید ما چند تا مسئله بیان کردیم. من میخواستم که ادبیاتی که توی عرفان نظری شکل گرفته در با رقبایی که وجود دارن راجع به هستی، چون اون چیزی که در هستی شناسی عرفان نظری به عنوان شاخص عرفان نظری گفته میشه، وحدت شخصی وجوده. من اینا دارم مقدمه میکنم تا معنای وحدت شخصی وجود رو معنا کنم براتون. معنای وحدت شخصی هستی یعنی چی؟ برای که این مسئله روشن باشه، اول گفتم این مفهوم هستی از کجا اومد و چه قولهایی راجع به مفهوم هستی هست. درسته؟ یک، یه عده اومدن گفتن که مفهوم هستی اصلا مشترک لفظی است. کیا گفتند؟ اشاعره. حالا جالبه، نومینالیست ها یا پوزیتیویست ها، همه اینا به قول اشاعره خیلی تمایل پیدا میکنن، چون خودشونو کلی خلاص میکنن از خیلی از مسائل بعدی که میخواد به وجود بیاد. چون فرصت نیست من به شما کد نمیدم یکی یکی چه کسانی اینگونه به حرف اشاعره، مثلا مرحوم آقای بزرگمهر و دیگران که رویکرد آمپلیسیستی و اینها دارن، چطوری رفتن به سویی که قول اشاعره رو تقویت بکنه. خب این یک قول بود. بعد قدم دوم اومد که وجود مشترک لفظی نیست، یک معنای واحده. همه اینا راجع به چی دارن صحبت میکنن؟ راجع به مفهوم وجود. هنوز بحث راجع به مفهوم وجوده. بعد که این مفهوم وجود مشترک معنوی است، این بحث مطرح شد، نحوه دلالت و حکایت این مفهوم وجود نسبت به واقعیت ها چطوری است، اصلا از اصل و متن واقعیت داره خبر میده یا ما در حاشیه چیزهای واقعی این مفهوم رو از اونها ذهن میگیره و به واقعیت قبل از اوست. این بحثی بود که اگر بگیم که این یک امر انتزاعی است که از حاشیه امور گرفته میشه، این میشه اعتباری بودن و واقعیت همون چیستی هاست. یعنی در خارج ما در و دیوار، عرف عمومی مردم هم واقعیت رو همین میفهمه، میگه چی وجود داره؟ میگه یخ وجود داره، آب وجود داره، در وجود داره، دیوار وجود داره. ما چیزی غیر از همین یعنی توی اولین لحظه مواجهه ذهن انسان با جهان خارج همون چیستی ها رو میبینه و میگه اینا متن واقع است. یه کمی تأمل میخواد که متن واقع واقعا اینا هست، اما یه چیز دیگری غیر از در و دیوار یه مفهومی داریم که دلالت بر یه چیز دیگری میکنه که واقعی بودن در و دیوار به اونه. این رو فقط با دقت عقلی میشه فهمید. میگه ببین، من وقتی که میگم آسمان هست، زمین هست، دارم خبر میدم، دلالت مفهوم آسمان و زمین به متن واقع با دلالت مفهوم هست و نیست یکسان نیست. این هستیه جلو میدوه، اگر او بود در زمین و آسمان هست. لذا این مفهوم وجود یک مفهوم صرفا انتزاعی نیست، این مفهوم یک ارتباط و پیوندی با متن واقع میخوره که مفاهیم ماهوی اصلا به اون پیوند مستقیم نمیخورن و اون چیزی که متن واقع است اسم اون رو میذارم مصداق وجود. لذا مفهوم وجود انتزاعی نیست، مصداق داره. این میشه قائل به اصالت وجود. این بحث زیادم جدی نبود، یعنی یقه ابن سینا و شیخ اشراق و اینا رو نگیرید که قائل به اصالت وجود و یا اصالت ماهیت هستید، چون خیلی این بحث زیاد باز نشده بود. یک سری از بحثاشون کاملا بوی اصالت وجود میده، یک سری بحثاشون چون اصلا محل بحث خیلی روشن نبود براشون. از مولا سر را به بعد این خیلی شفاف و روشن میشه. عرض کنم که خب این بحثی وجود میاد و اون مفهوم وجود و مصداق وجود. حالا مفهوم وجود ما به صور حالاتی میتونیم برش در نظر بگیریم، مثل هر مفهوم دیگه، مفهوم عدم، مفهوم شی، یه موقع مطلق در نظر میگیریم مفهوم هستی، یه موقع هستی مقید میکنیم، میگیم هستی در، دیوار، زمین، آسمان، این میشه وجود به شرط مشروط به یک شی. یه موقع مفهوم وجود، مثل مفهوم انسان، مفهوم انسان گاهی انسانی که آقای سهرابی هستش، یعنی این ویژگی ها رو داره، انسانی که سهرابی باشه دیگه اسماعیلی، درست گفتم، نیستش. با این قید مقید به قید سهرابی بودن، مقید به قید تهرانی بودن، مقید به قید تهرانی نبودن. این یه موقع انسان رو به صورت مطلق به کار میبریم که هیچ شرطی نیست، انسانی که هیچ شرطی باش نباشه، بعد سهرابی و اسماعیلی و ابراهیمی و خلیلی و همه اینا هم میشه. اما تا شد سهرابی دیگه بر اسفندیار هم نمیشه، بر رستم هم نمیشه مثلا. این قیده، این به شرط شیعه، یکی لا به شرط، مثلا یکی به شرط لاست، انسانی که فقط انسان باشه و به هیچ چیز دیگری وصل نشده باشه، به شرط لاست، به شرط شیعه، لا به شرطه. لا به شرط را هم باز با یک تعمل و تعمل، عمل عقلی و دقت، به دو قسم میتونیم تقسیم بکنیم. لا به شرط بودن قیدش باشه یا نه مقسم برای همین این اقسام باشه، که میگن لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. میخوام بگم مفهوم وجود رو شما به چند مدل میتونید در نظر بگیرید. وقتی قائل به اصالت وجود شدید، میگن این مفهوم وجود رو از کجا گرفتید؟ میگه مفهوم وجود رو من وجود خودم رو شهود میکنم، که این اینو قبلا بگم، ما وقتی که مفهوم وجود داشتیم و مصداق وجود داشتیم، مفهوم وجود یک سری احکامی داره. مهمترین حکمش اینه که مفهوم وجود فقط در ذهن وجود داره، موجود به وجود ذهن نیست و هیچ کدوم از آثار وجود عینی و مصداق وجود در او نیست. درسته یا نه؟ البته مفهوم وجود که در ذهن وجود داره توی چنگ مصداق وجوده، خودش مصداق وجود هم هست، اون وجود ذهنی است. وجود ذهنی وجود داره یا وجود نداره؟ وجود ذهنی مصداق مفهوم وجود ذهنی است. ذهن خودش وجود داره یا وجود نداره؟ میخوام بگم مفهوم وجود ولو اینکه توی فهمش غیر از مصداق وجوده، اما بدون مصداق وجود هیچی نخواهیم داشت، حتی مفهوم وجود رو. این مصداق وجود گاهی حالا همونطور که مفهوم وجود گاهی به شرط شی، گاهی به شرط لا، گاهی لا به شرطه، این اعتبارات سگانه یا چهارگانه رو راجع به مصداق وجود هم میتونیم داشته باشیم. پس ما یک مفهوم وجود داریم که احکامی داره، یک مصداق وجود داریم که احکامی داره، احکامش با هم دیگه فرق میکنه. مفهوم وجود دلالت بر مصداق وجود داره. ببینید من دائما دارم حرف میزنم، حرف احکامی داره، انرژی مصرف میکنه دیگه، میشه این مقدار انرژی مصرف کردن رو فهمید، طول موج داره، قدرت تخریب داره، این طول موج اذیت میکنه آدمها رو، گوش خراش، گوش نواز، ایناست، اینا احکام این لفظ هستش. اما این لفظ یک دل، یه مدلول داره، مدلول او این احکام رو نداره و لفظ اسم و نشانه برای اون معنا میشه. من تا اسم بودن لفظ برای معنا ما وضع کردیم اعتباریه. مفهوم وجود غیر از لفظ وجوده، دلالتش بر مصداق اعتباری نیست. اما دقیق لذا مفهوم وجود یک احکامی داره، مثل اینکه لفظ وجود یک احکامی داره، اما مصداق وجود یک احکامی داره، مثل این مفهوم وجود یک احکام دیگه داره. هر کدومی اسم برای مرحله دیگه است، یه نوع دلالت و حکایتی داره. واسطه این دلالت فرهنگ و اعتبار ما نیست، این دلالت دلالت تکوینی است که دیروز هم یه اشاره کردم در این مسئله اقسام اسماء که اعتباری است و یا حقیقی است. خب این مفهوم وجود پس ما براش چند قسم در نظر گرفتیم، به شرط شی، بعد لا به شرط، به شرط لا. حالا لا به شرط هم که مقسم برای اینا باشه، باز به این اقسام داره تقسیم میشه، اون رو میگن لا به شرط مقسمی. مثلا اعتباراتی که برای مفهوم وجود در نظر میگیریم، اگر مفهوم وجود مصداق داشته باشه، این بحث رو باید پیش ببریم. حالا مفهوم وجود رو ما از چی میگیریم؟ از مصداق وجود. اولین مصداق وجودی که همه با او مواجه هستیم کیه؟ وجود خود. ما اصلا با صحنه واقعیت از مسیر خودمون داریم منتقل میشیم. من میفهمم واقعیت یعنی چی؟ میفهمم یعنی شهودش میکنم و از این شهود خبر که میدم یک مفهومی هم دارم میسازم. مصداقی، اولین مصداقی رو که من میابم که مفهوم وجود رو از اون میگیرم، الان فکر میکنیم اولین مصداق وجود خود ماست. وجود من یک وجود مطلقه یا وجود مقیده؟ یعنی وجود منی که در این زمان، در این مکان، در مقیده، وجود محدود در مقابل وجود شما و دیگری است. مفهومی که از خودم میگیرم وجود، مفهوم وجود خود منه، اما میتونم با مفهوم بازی بکنم. یعنی قید منو ازش میکنم، قید شما رو بهش وصل میکنم، یه قید دیگه میکنم، میشه وجود در، وجود آسمان، وجود زمین. اصلا قیداشو میذارم کنار، مطلقش میکنم، لابه شرطش میکنم، اصلا مقسمشو میبرم کار میکنم. ذهن با مفهومی که مثل قلابش یک جای افتاد، مفهوم گرفت، اینو میریسه، میلیسه، جدا میکنه، بازی میکنه، ترکیب میکنه، صور جدید ایجاد میکنه. بعدن وقتی که میگیم که آیا این مفهوم وجود مصداق داره، میگه بله. میگیم کی؟ میگیم خودم. این باری کلا. بعد میگیم که خب پس این مفهوم وجود که حالات مختلفی داره، به شرط شیلا، به شرط، به شرط لا، کدوم یکیش مصداق داره؟ به چه دلیل؟ شهود. بعد این وجود رو به یک چیستی دیگه مثل سیمرغ و اینها نسبت میدیم، میگیم اون هم مصداق داره یا نداره؟ یه مقید دیگه است. ایشون میگه نداره. به چه دلیل نداره؟ به چه دلیل نداره؟ هر چیزی ندیدی نیست؟ اگر به زرس قاطع میخوای بگی نداره، باید یک دلیل داشته باشی. بگی یه اینطور موجوده که این شکلی تصور میکنی که ریم نداره، نفسم میکشه، نمیم چی، اصلا تناقض داره، نمیتونه موجود باشه، همچی دلیل داری براش؟ شما اثر نیافتی احسا کردی همه عالم رو؟ خب اگر دلیلی داری بگو، قبول میکنی من. خب من همینو گفتم اگر دلیلی بیاری، اما اینا که دلیل نیاوردن، گفتن ما نیافتیم. بله اگر دلیلی بیاری واقعا یک تناقضی پیش بیاد، میگیم نیستش. داری شما؟ ممکنه داشته باشی، من نمیدونم. اگر بود خب. پس ببینید، میخوام بگم تا دلیل نداریم نمیدونیم هست، نمیدونیم هست. بعد بگیم احتمال داره باشه، احتمال. بعد از جهل خودمون خبر بدیم. نه اینکه بگیم که ممکن نیست مثلا اینطور چیزی، همینم دلیل میخواد. خیلی. حالا اون چیزی که برای ما یقینیه وجود به شرط شیء خود ماست، وجود به شرط شیء امور دیگری است که آثارش رو شهود میکنیم و احساس میکنیم. یعنی من میتونم شما رو تصور بکنم، با همه این ویژگی ها تصویرتونم بگیرم این چیستی باشه، اما به چه دلیل هستید؟ به دلیل که الان انعکاس این تصویر شما رو من دارم شهود میکنم، و چون این هست، این همون بحثی که شما قبلا داشتید، چون این لازمش وجود داره به این شهود دارم، پس خود اونم هستش. درسته؟ یه اینطور چیزی، یه وجود به شرط شی دیگه ای رو که پدر، مادر، محیط، کوچه، بازار، اینا هم همه هست. گوش کنید. آره بله. حالا اون موردی که یک شهود قطعی داریم، یعنی شهودی واقع است داریم، شهود خودمون که هست، اصلا شهودی هستی یعنی شهود، یعنی داریم میابیم اینجا، دقت کنید. حالا بعد من ذهنم فعال میشه، میگم یه چیزی که فقط وجود باشه و هیچ چیستی با او همراهی نکنه، وجود به شرط لا باشه، اینم هست یا نه؟ یه چیزی که وجود باشه و هیچ ماهیتی که محدودیتی رو برای او تعیین بکنه نداشته باشه. الان بین علما اختلاف افتاد، یه عده میگن نه نیست، یه عده میگن خدا همینه. ها؟ ببین، خود وجودی که وجود شما هست این چند حالت داره، یا یه وجود مقیده. بله ما وجود، خود وجود داریم. کدوم وجود؟ ما راجع مفهوم صحبت نمی کنم، راجع مصداق دارم صحبت می کنم. مصداق به شرط شیش که مقید خود منه هست، اما من که به شرط لا که فقط وجود باشه و هیچ ماهیتی او رو همراهی نکنه رو که شهود نکردم. دلیلی اگر دلیل داشته باشیم میگیم هست، نبود
نخواهد بود که هیچ ماهیتی نداشته باشه، چیزی که هیچ حدی نداشته باشه، نمیتونه باشه، چون یه چیزایی دارن که یه چیزایی.
چقدر سوالا، چقدر جوابای پیچیده ای میدید. درستم، از همینطوره. ببینید، میشه دلایلی آورد، میگید آقا وقتی که یک وجودی محدود باشه، ماهیت داشته باشه و ماهیتش هست، اونجا میگیم این ماهیت موجوده. میگیم چرا موجوده؟ میتونست باشه، میتونست نباشه. درسته؟ ممکنه، ممکن برای که موجود باشه دهانش بازه، یعنی متساوی و نسبت به بود و نبود. چرا موجود شد؟ این برهان امکان وجوده. پس برهان امکان وجود میگه باید یک علت داشته باشه. اگر بگید اون علت هم ممکنه، شما یه بار هم جواب ندادی تا تسلسل بگیری، سوالتو بیشتر کردی. این سوال و دهان باز، هر چی ممکن رو بیشتر بکنی بازترش کردی، جواب پیدا نمی‌کنه، مگر اینکه بگی یک وجودی هست که وصف امکان نداره. وجودی که وصف امکان نداره باید ماهیت نداشته باشه. پس وجود به شرط لا هم هست، یعنی وجودی که فقط وجوده و ماهیتی رو هم، این میشه برهان امکان وجود، این میشه اون خدایی که شما گفتید، درسته؟ ممکنه و این دلیل رو و این استدلال توی فلسفه یونان نیست، این دلیل مال فارابی است. منتها این دلیل اگر جلو بره اینجا ما رو میاره به یک وجودی میرسونه که این وجود ماهیتی او رو همراه نمی کنه، پس وجوده به شرط لا هم موجوده. وجود به شرط شی شهود خودمونه، شهود خودمون بهش نگاه میکنیم وصف امکان داره، وصف امکان نشون میده باید یک وجودی باشه که وصف وجوب داشته باشه، پس او هم هست و اون وجود به شرط لاست، درسته؟ من دیگه راجع مفهوم وجود صحبت نمی کنم، راجع مصداق وجوده. مصداق کدام یک از این مفاهیم مصداق داره؟ وجود به شرط لا هم مصداق داره. به چه دلیل؟ دلیل وجود و امکان. مثلا کدوم امکان؟ امکان ماهوی، امکان دیگه، اینا رو خوندید قبلا که ما از چیستی همین که هست شد میگیم. چرا هست شد؟ یک دلیل میخواد. دلیلش چیه؟ این وجودشه که اومده به این داده، به این داده شده. و بله شما مطلبی داشتید؟
چیزی؟ یه عرض کردم سوالم اون چون پرسید که آیا ما بعد از اینکه به خودمون و اطرافیان پی بردیم، آره، شهودی، بعد میایم فکر میکنیم میبینیم آیا موجودی میشود باشد که همش واقعیت باشه، هیچ ماهیتی
رو همراه نکنه؟ من نمیدونم،
حد نزده.
به هیچ ماهیتی حد نخوره. آره بله. این سوال میکنه. آره.
بعد من عرضم بود که اگر ما واقعیات اطراف خودمون رو و خودمون رو میابیم به عنوان یه سری موجودات محدود، همون بحث دیروزتون، از این نمیتونیم به اون برسیم؟
خب من که همین رو داشتم میگفتم دیگه، از اون موقع همین رو داشتم. خب نه، این همین محدوده، یعنی وصف ماهیت امکان داره و هر ممکنی نمیتونه باشه مگر اینکه یک واجبی باشه. حالا شما ممکنه یه دلیل دیگه بیاری، اشکال نداره.
واجب محدوده یا نامحدوده؟
اگر او هم ماهیت داشته باشه، ما راجع به محدودیتش اینه که به شرط لا از این چیزاست، یعنی هیچ ماهیتی رو نداره. یعنی این میخواید بگید محدوده؟ نمیدونم. میخواید بگید نامحدوده؟ نمیگم. الان راجع به وصف محدود یا نامحدود حرف نمیزنیم. ما از وجود به شرط شیء که امکان ماهوی داره میفهمیم باید یک وجود به شرط لایی که ممکنه به امکان ماهوی هم نیست داشته باشه. خب همین کافیه فعلا. اون مسیر رو، حالا اون مسیر رو بذارید برای بعد پیش بریم. حالا ببینیم، یه مقدار بحث بکنیم اینجا. از امکان ماهوی باید به سراغ امکان فقری بریم، یعنی وجودی که این با ماهیت همراه هست. یه ویژگی دیگه هم مولا صدرا بیان میکنه به اونی که امکان فقری هم داره، یعنی امکان فقری وصف وجودشه، ماهیتش متصف به امکان ماهوی میشه، وجودش متصف به امکان فقری میشه. اون یه بحث دیگه است. بذارید من از اینجا یه فرار بکنم، در حد برهان امکان وجود با من همراهی بکنید تا بعد قدم‌های بعدی رو برداریم. خب حالا سوال میکنیم آیا وجودی که لا به شرط باشه، لا به شرط بوده یعنی با همه موارد دیگه بتونه جمع بشه، یعنی سعه داشته باشه، سعه وصف او باشه، مفهوم این شکلی رو داریم؟ مفهوم وجود گاهی به صورت لا به شرط عکس میشه، وقتی لا به شرط عکس میشه بر شما، بر من، بر همه هم میشه. اما این اون بحثیه که دیروز گفتم بعد به درد میخوره، کلی مفهومی. مفهوم لا به شرط این یشتم و من الف شرطن، با همه شروط جمع میشه، این کلی مفهومیست. کلی مفهومی هر جا میره رنگ اونجا رو میگیره یا نمیگیره؟ آره؟ رنگ اونجا رو میگیره. اما آیا ما یک مصداق وجودی هم داریم که سعه وجودی داشته باشه، با همه جمع باشه، دیگه مفهوم نیست، عین متن واقع؟ این یه سوال جدیدی است. یه موقع میگیم مفهوم به شرط شی داریم، مفهوم به شرط لا داریم، مفهوم لا به شرط داریم، لا به شرط قسمی و مقسمی. این چهار تا مفهومی که داریم دیگه. بعد میگیم که بر اساس اصالت وجود این مفاهیم مصداق دارن. کدوم یکشون مصداق داره؟ ابتدا میگیم وجود به شرط شی مصداق داره، بعد با دلیل میگیم وجود به شرط لا هم باید مصداق داشته باشه، درسته یا نه؟ اینو بیان میکنیم. بعد میگیم آیا یه عده‌ای میگن نه لا به شرط مصداق نداره، ماتریالیستا اینه، اینا قائل به این که وجود مصداق داره، مصداقش هم این موجودات طبیعی هستن و ما وجودی که فقط وجود باشه و ماهیتی او را همراهی نکنه نداریم. همه وجودها ماهیت بود دارن و امتداد دارن و این ویژگی ها دارن، زمان دارن و مکان دارن. مثلا ماتریالیست. بعد میگه نه، اگر موجود زماندار و مکاندار و اینها دارید، پس بعد یک وجود بدون زمان، بدون مکان و بدون ماهیت باید باشه. این اثبات کردیم. دومی رو ما شهود نکردیم، اما از شهود موارد جزئی با کمک استدلال عقلی رسیدیم و هم باید باشه. بعد سوال میکنیم آیا پس از این چهار تا مفهوم یا سه تا مفهومی که داریم، یکیشو خودمون شهود کردیم، اصلا باش زندگی میکنیم، یکیشو با کمک استدلال و برهان میگیم هستش. حالا سوال میکنیم آیا یک وجودی داریم که مقید به اینه که با همه موارد همراه باشه؟ قیدش همینه، لا به شرط هستش که با یشتم و مع الف شرطین با همه شرایط جمع بشه. اینه مفهومشه که داریم. آیا این مفهوم هم مصداق داره؟ این رو فقط قائلین به تشکیک در وجود میتونن بگن داریم، غیر از اون نمیتونن بگن. یعنی حکمای مشا راجع به این دیگه سکوت کردن. حکمت متعالیه به چه دلیل میگه این رو داریم؟ میگه که ما وجودهای متکثر داریم. اول تشکیک رو اثبات میکنه. تشکیک چگونه اثبات میشه؟ میگه ما وجودهای متعدد مقید داریم، درسته؟ مفهوم وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است؟ مشترک چیه؟ اگر این وجودهای متکثری که داریم، این وجودهای متکثری که داریم با همدیگه متباین باشن، یک مفهوم واحد چگونه از امور متباین حکایت میکنه؟ اگر به اینم میگیم وجود، به واقعیت شما هم میگیم وجود، به واقعیت اینم میگیم وجود، به واقعیت به ماهیتاشون نمیگیم وجود. اصلا مفهومی که مشترکن تباین ندارن. اصلا ما توی قدم اول که گفتیم مشترک لفظی نیست، اونجا ثابت کردیم مفهوم وجود یک مفهوم واحدی است. از امور متکثری که با هم دیگه متباین باشند، مفهوم واحد کیفه ینتزع، چگونه انتزاع میشه. پس این نشون میده که این متکثراتی که وجود دارن، یک اشتراکی هم بین اینا وجود داره. اشتراک اینا در ماهیات نیست، در خود وجوده. اختلافشون در چیه؟ در وجوده. اشتراکشون هم در وجوده. مثل نور، اون مثال نور خوب بیان میکنه. نور 100 شمع و 20 شمع و 50 شمع و اینا مختلفن، اما مشترک هم هستن. همشون در نور بودن مشترکن. اختلافشون در نور، اشتراکشون هم در وجوده. حالا تشکیک اینجا، این بحث ارضی نیستش. همه این مراتب وجود به رغم اختلافی که دارن، چه در طول هم چه در عرض هم دیگه، در اصل حقیقت وجود هم مشترکن. مثل نور، بحث مفهوم نیست، یه مصداق مشترک، یه نخ تسبیح مشترک بین اینها هست. از مقاطع این شما نور 20 شمع، نور 30 شمع، نور 40 شمع میگیرید هر مقطعش. اما وقتی که از مقاطع دست برمی‌دارید و تمام سلسله‌ای که به هم وصله برمی‌گردید نگاه می‌کنید، یه چیزی از صد تا ذیل هست که این مقاطع از دامن او گرفته میشه و اون حکم مشترکی رو بین اینها داره. این امر مشترک بین اینها، این که از آغاز تا انجام وجود داره، که مربوط به مرتبهش نیست، مرتبه مقید شده، اما اونی که با همه مرتبه اول هست، مرتبه وسط هست، مرتبه آخر هست، او لا به شرطه، با همه این شروط هست، با همه این شروط هست، آنچنان نیست که بودن مثل مفهوم باشه که هر جا هست همون بشه، هر جا هست اونجا کرده اما او نیست. او در مرتبه پایین هست، مرتبه پایین با اوست که مرتبه پایینه، مرتبه وسط با اوست که مرتبه وسطه، مرتبه بالا با اوست که مرتبه بالاست. اما خود او این مرتبه نیست، بدون او این مرتبه نیست، او با همه مراتب هست، رنگ میده رنگ نمیگیره. اینم یک حقیقت وجوده، اینم یه مصداق وجوده، مصداق وجود لا به شرط که با احاطه با همه مراتب داره، در همه مراتب حضور داره. نمیتونم بگم در همه مراتب حلول داره. اگر بگم در همه مراتب حلول داره، حلول بعد یه چیزی غیر خود او باشه، در اونجا بره رنگ او بگیره، اینطوری نیستش. اونا غیر از خودش نیستن، غیر از خود نور نیستن، غیر از خود او. مثالش هم همون مثالی که من زدم، این در واقع این احاطش احاطه مفهومی نیست، احاطه سعی است، سعی وجودی داره، با همه مراتب حضور داره. این همون فیض، این عقل اوله، این فیض منبسطه، این همون وجه اللهه که با همه هست، به همه جا داره رنگ میده، محیط بر همه است و داخل در همه اشیا است، لا بالممازجه، خارج آنهاست، لا بالمزایله. یعنی میتونیم بگیم خارج ایناست اما آنچان نیست که اینجا نباشه، میتونیم بگیم داخل ایناست آنچان نیست که با اینا جفت جور شده باشه. اینا نوعی جلوه او هستن، مراتب بروز و ظهور او هستن. اینم یک مرتبه هستش، این میشه وجود لا به شرط قسمی. توی حکمت متعالی این رو میتونه اثبات بکنه. بعد میگیم بله مفهوم لا به شرط هم مصداق داره، اما اثبات این خیلی سخت بود، اثبات این سخت بود. اولا باید از مشترک معنی بودن مفهوم وجود به سوی تشکیک در وجود و کثرت تباینی رو نفی بکنیم، بعد از دل این که اینا کثرت تباینی ندارن، یه وحدتی رو بین اینها و یک چیزی که وحدت با او حاصل میشه بیان بکنیم و حکم او رو ذکر بکنیم که ما این کثرات از مراتب او دارن هستن و اینها با هم دیگه یک امری در همه اینها وجود داره، مثل نفس انسان که در چشم و در گوش و در همه اینها هست، چشم و گوش نیست، با همه اینها حضور داره، با بودن اوست که دست و پا و چشم و گوش میشه، بله نوعی سرایان در همه این مجموعه داره. اینم یک مرتبه است، یک قیده، این قیدش اینه که لا به شرط باشه، با همه باشه، اینم وجود لا به شرطه. حالا بحث بر سر اینه که ما علاوه بر این شروطی که برای این مراتب وجود داریم ذکر میکنیم که به شرط شیء و به شرط لا و به شرط اینا ظهورات خود وجود هستن، یه وجودی که هیچ قیدی از همه این قیدها رها باشه، مطلق مطلق باشه، اون را هم داریم یا نداریم؟ یا نه ما این گونه است، سلسله وجودات داریم، سر سلسله به شرط لاست، وجود است و لاغه، بعد فیض اوست که لا به شرط قسمی است و در مراتب این، حالا مراتب عوالم، عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت، عالم حرکت، عالم ثبات، این عوالم وجود دارن. اگر این شکلی بیان بکنید اینجا شده حکمت متعالی، حکمت متعالی داره این شکلی بیان میکنه. آره. بعد اینجا وقتی گفته میشه مصداق وجود فقط همینا هستن، آیا یک مصداق لا به شرط مقسمی هم هست که حتی از این قیدها هم مطلق باشه و هیچ قیدی رو همراه نکنه، هیچ حدی نداشته باشه؟ همه اینا حتی یک حدی دارن، یک وجودی که هیچ حدی نداشته باشه هم داریم؟ این یه بحث دیگریست که مطرح میشه، این یه مرحله دیگریه که داره مطرح میشه که لا به حد مطلق باشه، چون اینا هر کدومی باز یه قیدی گرفتن. اگر شما یه لا حدی داشته باشی، اینا باز ظهورات او میشند، اینا ظهورات این میشند، اینا مقاماتی از او میشند. اینجاست که وقتی وارد میشی به عرفان نزدیک میشی، اثبات این که این مسئله رو میشه اثبات کرد. تا به حالا عرق ریختیم تا تونستیم قدم به قدم جلو بریم. عرف عمومی، فرهنگ عمومی ما اولا به اصالت وجود راه پیدا نمی کنه، همون اصالت ماهیته. اصلا تفکیک بین مفهوم وجود و مثلا و مفاهیم ماهوی و مفهوم وجود و ماهیات رو توجه ندارم. میگه بابا آسمان نخود است و لوبیا است و زمین و این حرف هاست، واقعیت همین چیز هاست. یه کسی به شما میگه یه چیزی دیگری است که اینا ظهورات او هستن، متن واقعیت یک کمی دقیق تره. به اینا میگی واقعیت، دروغ نیست ها، اینا ظهور اون حدود اون وجود هستن، اینا مجازن، او حقیقته. این میشه قالب اصالت وجود. درسته؟ بله. حکمت متعالیه به شرط لاست که حکمت مشاء هم اثبات میکنه که چی؟ سرسلسله است. لا به شرط فیض اوست، از ذیل او، از افاضه او حالا خلقت شروع میشه. عقل اول عبارت هست همون اولین فیض او که در دامنه او تعینات او شکل میگیره و این مراتب مراتب حقیقت وجود هستن. همگی وجودن، لذا وجود بودن بر اونها وقتی استعمال میشه حقیقی است. اما بر ماهیاتشون وقتی که استعمال میشه چیه؟ دروغ نیست، مجازه، مجاز عقلی است. اما وجود متکثر است، کثرتش کثرت تباینی نیست، کثرت تشکیکی است. کثرتش کثرت چیه؟ تشکیکی است، دارای یعنی ضمن اختلافی که دارن یه مابل اتحادی هم بین اونها هست و مابل اتحاد اونها به همان وجود لا به شرط قسمی است که بر همه اینا محیطه، مثل نخ تسبیح. نخ تسبیح زیر مجموعه اونها نیست، محیط بر اونهاست. اوست که با احاطه خودش وحدت بین اینها رو چیکار کرده؟ حفظ میکنه و با این مراتب، حاشیه این مراتبه که ماهیات فهمیده میشه. اگر شما وجود رو و موجود بودن رو به این وجودات که حقیقتاً وجود نسبت بدی حقیقت گفتی، اما اگر به ماهیات که ظهورات اوناست نسبت بدی مجاز گفتی. نه، اصل اصل اون وجود لا به شرط لاست که فیض از او سرایان پیدا میکنه و فیض هم واقعاً هست و بعد مقاطع این فیضه که بروز و ظهور پیدا میکنه و ماهیات بعد از اون حاصل میشه. هستی چند تا مفهوم هستی میگی، چند تا مصداق داره. اصل واقعیت یک مفهوم داره، یک مصداق داره. اگر شما بگید مفهومشو داریم مصداق نداره، میشید ایدئالیست. خب میشید فقط ذهنیه. اما اگر بگید مصداق داره، اینجا یک رئالیست هستید. سوال، حالا که رئالیست شدید، این مصداق واقعیت‌های مقید زمینیست، ماتریالیست شدید مثلا، درسته؟ اما میگید کنار این واقعیت‌های مقید زمینی و زمانی و مانند اینها یک واقعیتی که منزه از ماهیت هم هست داریم، اون میشه وجود به شرط لا، اون هم مصداق داره. اینجا یک الهی شدید، یعنی وجودی که به یه مبدعی قائل هستید. درسته؟ توی حکمت مشا تا اینجا اومدن. درسته؟ مشکلی دارید ناجمین؟ شما با صحبت من همراهی بکنید که گفتم این صحبت های من روشنه؟ خب سوال شما چی بود؟ خب خب اینا قدم های بعد بتاره. خب سریع تر بگید چون وقت ما محدوده ها. آره. همه ایناست. اگر تونستی فیض رو اثبات بکنی اونم مصداق داره، اگر نتونستی نه، من راجع به این دلیل ندارم. وجود به شرط شی داریم و وجود به شرط لا داریم. به چه دلیل وجود لا به شرط هم داریم؟ اگر تشکیک رو اثبات کردید و این بحثا پیش اومد، اونم اثبات میکنی هست. اینه. اگر نتونیست اثبات بکنی، نه، مفهوم وجود رو ما به چند لحاظ میتونیم در نظر بگیریم. اما کدوم یکی از اینا مصداق داره؟ مصداق وجود مقید رو شهود میکنیم، مصداق وجود به شرط لا رو از راه برهان اثبات میکنیم با نگاه به این. روشن شد؟ خیلی خوب. بله.
اگر وجود لا بشه از طریق تشکیکی اثبات میشه، وحدت شخصی که عرفا مطرح میکنن چیه؟
نه، هنوز وحدت شخصی نداریم. اینجا ما کثرت داریم، اما کثرت تباینی نیست، کثرت تشکیکی است. سرسلسله خداوند سبحانه اینا هم واقعا وجوده. دو تا راه وجود داره که شما از این وحدت شخصی عبور بکنید. یک، از وحدت تشکیکی عبور بکنید و به وحدت شخصی در بیاید. وقتی که سراغ وحدت شخصی میاد، اینجا از فلسفه اصطلاحی عبور کردید، وارد عرفان شدید. این چجوری رخ میده؟ یک راه اینه که شما وقتی که رابطه وجود مقید رو با وجود میگید، اینا احتیاج دارن به این که یک وجودی باشه که اینا رو تأمین بکنه و اون وجود واجبه و اون وجود واجب سرسلسله است، راجع به این سرسلسله بیندیشید که برای که واجب باشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه. فقط باید ماهیت نداشته باشه یا باید حد نداشته باشه مطلقا؟ اگر رسیدید که او حد نداره و نامحدود بودن این وجود سرسلسله رو اثبات کردید که هیچ حدی برای او نیست، که میشه لاب شرط مخصمی بعد میشه که هیچ حدی نیست، دیگه نامحدود در ردیف قرار نمیگیره. وقتی که در ردیف قرار، یعنی شعر سعدی حالا معنادار میشه، پس اینا چی هم؟ اون موقع گفته میشه که در حقیقت اگر او هست، این یه راهه، حالا اینو توضیح خواهم داد. یه راه دیگه، برگردید توی معلول ها دقت کنید. این معلول منات احتیاجش چیه؟ ما امکان چه چیزی رو میگه؟ وجود رو میگیره. این وجود که وجود معلوله که یه کسی به این داده، پس این وجود هم مال خودش نیست. اگر این وجود به ذات بود، دیگری دادن معنا نداشت باش. این وجود بحث امکان فقری پیش میاد، وجودی است که عین اعطای از علت، یعنی ذاتی جز ارائه دیگری نداره. اگر این گونه شد، این یه راه میتونه باشه که این فقط نموده تو این کسر، این وجودهای معالیل اینها نمود هستن، خودشون فقط این ربط به یک شیء دیگر، این تعلق هستن، این تعلق هستن، یعنی هر چی دارن مال دیگره، نشانه دیگری است، آیه باید باشن. چی؟ چی؟ ما اصلا بحث حلول اینجا نداریم، بحث راجع به خود این حرف میزنیم. این اجازه بدید، این ذاتی نداره جز این که این ربط به دیگری است، یعنی همه چیز رو اینجا میتونی ببینی، اما وقتی که میبینی مال خودش نیست، مال دیگری است. آینه همینه دیگه، آینه همه زیبایی شما رو نشون میده، اما چیش ما نشون میده؟ معلول چیزی جز آیه و نشانه و ربط به علت نیست. و این علتهای میانی که میگفتی، اینا علت واقعی نیستن، چون از خودشون چیزی ندارن، علیت اون رو دارن نشون میدن. اگر این طوری باشه، اون موقع تمام این کثرت و این تشکیک و این وجودهای به شرط، به یک شرطی که دارید میگید، اینها آیه ها و نشانه او میشن و همه کمالاتی که دارن هیچ کدوم غلط نمیشه. تمام احکامی که این وسط هست همه هست، دقیقاً شبیه مجاز میشن. یعنی اون بحثی رو که من راجع به چیز کردم، راجع به ماهیت موجود است مجازن، وجودش موجود حقیقتن، حالا وجودهای مقید موجودن مجازن، وجود مطلق وجود است حقیقتن. این نگاه عرفانی میشه. نگاه عرفانی اصلا نگاه فلسفی رو نمیگه غلطه، کشفیات اونجا رو نمیگه دروغه، میگه درست قرائت بکن، اینها آینه یه چیز دیگه هستش، حقیقتن همه مال او هستن، ظهور او هستن. لذا نگاه عرفانی کثرت رو از بین نمیبره، تشکیک رو هم از بین نمیبره. تشکیک هم درسته، اما تشکیک هم خودش موجود هم هست، دروغ نیست، اما موجود بودنش مجازه. داره نشون میده وصفی از اوصاف او رو، کمالی از کمالات او رو. بله. خب بله درست. خب آره.
وقتی که ما داریم این صفات رو به ذات نسبت میدیم، در واقع داریم به عنوان چیستی ازش نام میبریم.
بله.
من انسان حیوان ناطقم، یعنی در ذات خودم دو چیز عنوان ذاتی من که داره چیستی من تعریف
میکنه. پس صفات نه، سوال خیلی قشنگه. این سوال خیلی قشنگه، جواب خیلی قشنگی داره. ما مفهوم داریم که میفهمیم، علم رو میفهمیم، انسان رو میفهمیم. مفاهیم دو دسته هستن، مفاهیم ماهوی هستن، مفاهیم غیر ماهوی. مفاهیم ماهوی در قبال چیستی میان به گونه‌ای که داره دیگران رد میکنه. یعنی وقتی میگیم سفیده یعنی قرمز نیست، زرد نیست، یه محدودیت‌هایی داره بیان میکنه. اینا هم از کمال دلالت میکنه، همیشه ماهیت یعنی این. اما یک سری از مفاهیم به کمال دلالت میکنن، محدودیت قرینشون نیست. اینا مفاهیم غیر ماهوی هستن. بر خداوند سبحان وقتی ما علم رو میگیم، علم هم در انسان هست هم در موجودات دیگه ممکنه باشه. این فقط بر اصل کمال دلالت میکنه، محدودیت نگذاشته توش. شما بر این طور مفاهیم رو میتوانید بر خداوند سبحان اطلاق بکنید، اما مفاهیم ماهوی رو نمیتونید. مفاهیم ماهوی رو اگر اطلاق بکنید به حمل شایع باید اطلاق بکنید، یعنی اون رو باید محدود بکنید. هر ماهیتی؟
هر ماهیتی شاید محدود کننده نیست.
شما وقتی که مثلا میگید که به عنوان مثال سیب، سیب حتما جسم داره، بود داره، ویژگی یه سیب خاصی رو دارید بیان میکنید، یا سیب حتما باید ماده داشته باشه، مدت داشته باشه، ولی دیگه سیب نمیشه. یک سری از ماهیت ها اندازه داشتن، حرکت داشتن جزء لوازمشون است. اینا لذا ماده دارن، صورت دارن، این شکلی است و زمان دارن، زمین دارن، ولی دیگه اون نمیشه، چیز دیگه میشه. شما سیبی که نپوسه، سیبی که بر درخت نیاد، سیبی که اینطور نباشه دیگه سیب نمیشه، اون تصور سیب میشه. سیب به حمل شایع نمیخواد، نمیتونه باشه. اما وقتی که میگید فرشته، ملک، اونجا توی ماهیت این زمین و زمان اخذ نشده، اما بازم ماهیت داره. لذا شما برهان حرکت رو برای موجودات مادی میتونید داشته باشید، اما برهان حرکت رو برای اون موجودات نمیتونید داشته باشید. اونجا برهان امکان رو باید داشته باشید که چون ماهیت داره ممکنه. گرفتید؟ یعنی شما اگر بر اساس حرکت بیایید تا عالم فوق حرکت میتونید برید، یک محرک بدون غیر متحرک رو اثبات میکنید. اما این دلیل بر نیست که باز خدا باشه، یعنی خدا اونیه که امکان ماهوی هم نداشته باشه، یه قدم بالاتر میره. برهان فارابی این ویژگی رو داره توی این ماجرا. مقید به معنای زمانی و زمینی نیستن، اما به معنای که این ملک اون ملک نیست، اون ملک نیست، هر کدوم کار خاصی، فعل خاصی و محدودیت های مربوط به خودشون دارن، یعنی نوع خاصی هم. نه، اون نوع رو بعد چهار نوع میشه در نظر گرفت، به شرط مفهومش رو که داریم. بعد بذارید هنوز من جان آها چرا همه سی شمع ها و چهل شمع ها و همه اینها ظهورات اون میشن هستن، اما حقیقتا هستی مال خود ما راجع به هستی حرف میزنیم. هستی ما به اونا واقعا میتونیم بگیم هست، همونطور که به ماهیت ها میتونستیم بگیم هست. به عبارت دیگه شما به هستی های مقید هم میتونید بگید هست، اما هستی های مقید هستی که دارن این ربط مربوط به ذات خودشون نیست، هستی ها نما هستن. لذا به عبارت دیگه شما خواهش میکنم عنایت بکنید مفهوم هستی رو از ماهیات از خودشون انتظار میکنی یا از نگاه به جای دیگه به اینا هم دارید نسبت میدید، یعنی هستی مال وجودشونه. حالا یک قدم جلوتر میایید میگید از هستی های مقید من مفهوم هستی رو واقعا میفهمم، اما از خودش میفهمم یا از اینکه یه جای دیگه وصله او رو داره نشون میده. متعهد شدید؟ یعنی واقعا میتونی به این نسبت بدی، اما سر نخ رو که میبینی اون هستی او اینجا تابیده، یعنی حقیقتا هستی داره از کجا انتظام میشه؟ هو الحق، این حق از او داره انتظام میشه. اگر به بقیه هم میگیم حقه چون شعاع اوست، فقط آنچه ها نیست که ماهیاتشون رو به خاطر وجوداتشون بگیم موجوده، وجوداتشون را هم به خاطر وجود او میگیم موجوده. با نگاه به خود اینها صرفاً بشه نمیتونیم بگیم اینا موجوده. اینه، لذا او در سلسله قرار نمیگیره، در ردیف قرار نمیگیره، ردیف بین این وجودهای مقیده. برخی ها محیط به برخی دیگه هستن، برخی ها در عرض برخی دیگه هستن، برخی ها در طول برخی دیگه هستن. بله، از همه اینها ما وجود رو انتظام میکنیم، از همه اینها ماهیات رو انتظام نمیکنیم، اما از همه اینها وجود رو انتظام میکنیم. لذا تشکیکی در وجود هست، اما این وجودشون مجازن به اینها نسبت داده میشه. این وجود حقیقتا مال اوست، دارن او رو ارائه میدن. یعنی اگر ما او رو برداریم با نگاه به این مقیدها، وجود را هم نمیفهمیم. ماهیات رو اگر وجود رو برداریم موجود نیستن نمیفهمیم، خیلی راحت میفهمیم، راحت نه عرف میفهمیم، یک فیلسوف مبتدی هم میفهمه. اما ما وجودات اینها رو که به برکت اینها به اونا میگیم موجوده، خود اینها به برکت یک چیز دیگری موجود شدن. ما به ماهیات میگیم موجوده، مجازه، وجود اینها هم مجازن موجوده. به ماهیات میگیم موجوده، مجازن در مجازه، سبک مجازن در مجازه. وقتی که ما به ماهیات گفتیم مجازن موجوده، زمین آسمون به هم خورد، نظام عالم به هم ریخت، اشکالی پیش اومد. چه اشکالی پیش میاد اگر به وجودات اینا هم بگیم مجازن موجوده؟ همون استدلالی که اونجا داشت کار میکرد اینجا هم داره کار میکنه. بعد نتیجهش این میشه که همه ما معنای وجود رو از نظر به حق مطلق داریم میفهمیم. بله از نگاه به این داریم، بله از نگاه به خودمون داریم میفهمیم، بله از نگاه به وجود رابط داریم میفهمیم. این وجود رابط رو اگر بعد به من اجازه بدید بگم خیلی شیرینه و یه نزاع با کانت هم اینجا شروع میشه. یعنی حالا بذارید الان بگم، شما هر مفهومی رو با مفهوم دیگه مقایسه بکنید، غیر همه بر هم هم میشن. اشاره هم کردم رفت دادن ها، اینو گفتم من، اگر شما یک مفهومی رو بر مفهوم دیگه هم میکنید به برکت وجودشونه، وجودها با هم دیگه رفت دارن. لذا لولم یو اصل وحدتو ما حسلت، این به احتمال حکیم حسن، اگر وجود اصیل نبود هیچ وحدتی حاصل نمیشد. وحدت رو شما به زور میخواستید تحمیل بکنید، اما حالا چون وجودش رو شهود میکنی، وحدت رو کاملا مقابل خودت میبینی. مفاهیم اینها مسار کسرت نتد، مسار کسرت هستند، اما به برکت وجودشون با هم وحدت پیدا میکنن و وجودها هستند که با هم وحدت دارند و وحدت بین اینها به برکت باز یک وجود واحد محیطیه که بین اینها داره برقرار میکنه و اون وجود لابشرط قسمی است. خب بله، به برکت اینها وحدت حاصل میشه، اما خود اینها وجودشون از کجا میفهمن؟ چون وجودشون ممکن به امکان فقریست. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید. فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته، روی پای خودش وانمیسته. یعنی اگر واستادید روی پای دیگری واستادید. فقراء الاللهید، یعنی الله که این فقر شما رو پر میکنه. او سمده، او اصلا فقر نداره. خب از سمد او فقر نداره، فقر همه رو چکار میکنه؟ تأمین میکنه. والله هو الغنی الحمید، او فقر نداره، غنیه و نیاز همه رو برطرف میکنه. لذا همه همتا متوجه اوست، هم غنیست، هم غنیست که نیازها رو میده، لذا حمیده، همتا هم متوجه اوست، الحمیده. هر کس دیگری رو داره حمد میکنه، داره او رو حمد میکنه، چون هیچ کس جیبش مال خودش نیست، همه از جیب او دارن میدن. همه همتا متوجه اوست، لذا دادنها در عرض و در طول دادن او نیست، ظهور دادن اوست. رب یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، من دارم غذا میخورم، اویه که داره به من اطعام میکنه. نانوایی رفتم، دیگری رفته، اما همه مراعات اعطای او هست. و اذا مرضت، مریضی مال منه، این مرحله است، اما شفا مال اوست، چون هو یشفین، اویه که منو شفا میگه. دکتر هست، او داره کار میکنه، اما دکتر هم وجودش وجود فقیرانه است. مرآتی است که همه این احکام درسته، همه این روابط درسته، اما اینا رو در طول و در عرض او نبینی، اینها رو حجاب او نبینی، اینها رو آیه و نشان او ببینی. هر چه بیشتر کسرت رو ببینید و هر چه این احکام عظیم تر باشه، فقط و فقط و فقط عظمت او راست که بیشتر نشون میده. لذا عالم هیچ مانعی برای شما نیست، هیچ چیزی از این عالم بهتر نیست، هیچ چیزی از این کسرت بهتر نیست، چون کسرت همه اوست و او رو داره نشون میده. لذا عالم همه بهشته، عنایت کردید؟ همه طرح اوست که داره میاد. این نگاه عرفانی جا رو برای هیچ کدوم از علوم جزئی کم نمیکنه. علوم جزئی صحنه حکمت و تدبیر اوست. نظام عالم تدبیر داره، تدبیر اتفاقی هم نیست، احسن تدبیر هاست. لذا در تدبر در نظام عالم کشف یک تدبیر جدی و تقدیر الهی رو دارید میکنید. قدر هست، تقدیر هست، قضا هست، کشف هست، انکشاف هست، اما این کشف و انکشاف همه کشف و انکشاف اوست، همه دست اوست که پیداست. آیا این نگاه عرفانی جا برای بقیه علوم کم کرد؟ این نگاه عرفانی افق باز میکنه برای شما. حالا برمیگردید، این اتم داره اون کار رو میکنه، اما در متن این اتم و این طبیعت، این تقدیر الهی و تنظیم او حضور داره. فکر نکنید علم اینجا سرایان نداره، فکر نکنید قدرت اینجا سرایان نداره، فکر نکنید تدبیر اینجا سرایان نداره. بگردید دنبال تدبیر و کشف این رو انجام بکنید. جان
نگاه عرفانی از این علوم رد میکنه و از
علوم
تایید میکنه،
همه علوم رو رد میکنه، همه علوم رو تایید میکنه با تصحیحی که داره میکنه. شما اگر در علوم اومدی مبنا رو بر این گذاشتی که این نیچره، نیچر همون چیزی که گفتم توی، یعنی یک طبیعت بیجانه و تصادف داره میاد، این رو رد میکنه، اما این رو راه رو برای کشف باز نمیکنه. نه، اینجا علم عالم علم انباشته است. به معنای ساینس نه، ساینس چون هنوز ساینس به معنای پوزیتیویستی هنوز انکشافه، اما این انکشاف رو محدود به مورد این دیگه توی بحثای شناخت و معرفت بیم، محدود به شناخت تجربی نمی کنه، محدود به شناخت مفهومی نمی کنه، شناخت شهودی هم هست. وقتی که اینها شد، اون موقع علم ساینس محدود به دانش آزمون پذیر نمیشه، دانش آزمون پذیر هم بخشی از علم میشه، این کارا رو انجام میده. تفاوت بین نالج و چیز رو به این صورت به رسمیت نمیشناسه. هر چه که تجربی نبود، اینها رو هیومانیتیز و فرهنگ نمیکنه. اینها هم میتونه صدق داشته باشه، کذب داشته باشه و خیلی از مسائل دیگه شکل میگیره و وجود میاد. خب دیگه گفت که سنگین ترین مفاهیم و معانی تکبیره و توحیده. بله، حالا خیلی خب، پس واستید. آره چیز نکن، خسته نباشید. اما هنوز جای این که من این که چگونه این تشکیک که در وجود به وحدت شخصی میرسه، استدلال ها جای این که من یکی دوتا رو جدی تر باز بکنم وجود داشت این ماجرا، اما اصل مدعا با یک مسیری فکر میکنم روشن شد، درسته؟ و این کار رو در گذر از کار متکلمین اشعری، آمدن به حکمت مشا، از اونجا حکمت اشراق کمک هایی کرد که من فرصت ندارم، و بعد حکمت متعالیه کار رو به انجام میرسونه. وقتی که بحث علیت رو به امکان فقری میرسونه، خودش میگه که من در هر بحث فلسفی با فیلسوفان همون کاری میکردم که اونا با متکلمین میکردن، یه قدم بحث رو جلو میبودم، اما اینجا فلسفه به تمام رسید. یعنی داعیه رقبای ما اهل عرفان بود که از وحدت شخصی برمی کرد، ما هم به وحدت شخصی رسیدیم. خسته نباشیم شما، خدا بسید. و اونطوری که صدرا برهانی میکنه، خود عرفا برهانی نکرده بودن قضیه را، این هم مسئله مهم است.
اینجایی که شما در تو مفهوم وجود به شرط شی صحبت میکنید و اول اون رو میگید ما شروع میکنیم، این تقریبا میشه گفت همون مشکلی که دکارت بهش خورده. خب بعد مگر ما بخوایم به مقولات مثلا دیگه مثل لا به شرط و به شرط لا به صورت مفهومی اینطور که داریم بپردازیم دقیقا وارد اون چیزایی که کانت گفته در تو با اون قطعه ذهنی این حرف رو میشیم. ولی اگر ما بتونیم مثلا به شرط لا رو اون رو اول شهود کنیم یا حداقل بعد از اینکه به شرط شهر رو شهود کردیم اون رو به طور شهود کنیم که این رو در بر بگیره، مشکل حل میشه.
عارف او رو شهود میکنه، بعد شروع میکنه از این حرف زدن ها. خب اما ما که داریم از افق مفهوم میای، بعد یک اینطور راه درازی رو برسیم تا با برهان اون رو ببینیم. حالا هم که با برهان گفتیم هنوز سرودش نکردیم.
بله.
گفت داریم گپ میزنیم. اما خب این گپ زدن فرق میکنه.
تو این مفهوم باز هم مشکلات کانت رو داریم.
نه، بحث این که کانت و دکارت کجا دارن با این جریان فاصله میگیرن، اگه فرصت بدید بذاری من یکی یکی بیان میکنم چی کجا سو
بحث دکارت هم اینه که اول خودش رو شهود میکنه
نه
بعد از
نه نه
آره
آره، اما مسئله دکارت خودش رو توی افق مفهوم داره شهود میکنه، میگه من میام، اما میگه توی افق اندیشه شهود میکنه، من میاندیشم پس هستم، و حال آنکه انسان قبل از افق اندیشه خودش رو داره شهود میکنه، اندیشه مرحله بعدی.
آره اول خود وجود رو میگن. آه
بارکلا، اصلا توی دکارت این نیست.
بله.
اینه. لذا بعضی هم میخوان دفاع بکنن، میگن دکارت نخواسته بگه من اندیشه میکنم پس هستم، میخواد بگه من شهود توی افق. تو افق اندیشه شهود کردن باز هنوز این مشکل وجود داره.